شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 17 ماه سپتامبر با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفتنامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفتنامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ میدیم. نکته ای که لازم هست قبل از شروع برنامه خدمتون عرض بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخهایی که در این برنامه مطرح میشه صرفاً اطلاعات و توصیه های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوالهاشون رو طرح میکنن تقاضا دارم برای بررسی دقیقتر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پروندهشون راهنمایی های لازم رو دریافت بکنن. طبق روال گذشته جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. امیدوارم هر کجا که هستن خوب و سلامت باشن. خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار میدین. بنده در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب بفهمید که ما طی یک هفته گذشته چه اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی رو در استرالیا شاهد بودیم.
بله حتما با کمال میل. هفته گذشته بیشتر هفته خبرهای ویزاهای مهارتی بود. پیرو باز شدن مابقیه ایالت‌ها برای ویزاهای سال 94-91 هفته گذشته هم ویکتوریا اعلام کرد که به زودی میخواد راندش رو برگزار بکنه و شرایطش رو اعلام کرد. شرایطش مثل سال گذشته هست عملا. حالا بیشتر تکیه روی گزینه‌های آفشور هست، متقاضیان آفشور هست. رشته یعنی مشاغل خاصی رو اعلام نکرده. عملا این ایالت میاد میگه و توی شرایطش توضیح داده که هر کسی با هر اسسمنتی مادامی که 65 امتیاز داشته باشه میتونه برای این ایالت شانسش رو امتحان کنه. خب که خیلی خوبه، ولی با توجه به لیست بلند بالای ویزاهای مهارتی و ظرفیت کم ایالتی نباید انتظار دیگه خیلی انتظار بالای آدم از این ایالت داشته باشه که بیاد همه رشته ها رو با هر امتیازی دعوت کنه. کما اینکه سال گذشته هم دقیقا همینطور بود. سال گذشته هم همه رشته ها رو اسمن میگرفت، ولی دیدیم که این اتفاق برای رشته های خیلی خاصی افتاد، رشته های کمی افتاد و تونستن دعوت نامه بگیرن. این ایالت اعلام کرده که اگر میخواییم برایش اقدام بکنین باید مسلماً مثل همه ایالت ها EOI داشته باشین و شخص باید بره ROI رو هم پر بکنه که باید اونجا انتخاب کنه که 190 میخواد یا 491 میخواد. اگر 190 میخواین و قبلا هم یه ROI باز کردین احتیاجی به ROI جدید نیست. اگر 491 میخواد، حالا یه پرانتز باز بکنم در مورد 190، احتیاج به ROI جدید نیست مگر اینکه امتیازتون تغییر کرده باشه و بخواید با امتیاز متفاوت این کار رو انجام بدین، که برای این کار باید برین ROI قبلی رو ویدرا بکنین و بعد یه دونه جدید بذارین. در مورد 491 اگر قبلا ROI داشتین و حالا دعوت نشدیم مجدد باید برین این کار رو بکنین. تفاوتش با 190 اینطور هست که به هر حال شخص باید ROI جدید بذاره و به زودی هم قراره که حالا شروع بکنن بگیرن رشته هایی که میخوان رو. در مورد آنشورها یه مقدار شرط فرق میکنه، از ایالت دیگه نمیگیره، کسانی رو میگیره که در این ایالت کار میکنن توی اون رشته و یا و هم زندگی میکنن. بنابراین دوستانی که در ایالت‌های دیگه هستن بدونن که برای این ایالت نمیتونن اقدام بکنن. نکته‌ای که هست اینه که اسمن این ایالت هم تو که گفتم تمام رشته‌ها رو قبول میکنه، ولی احتمال خیلی زیاد مثل سال گذشته خواهد شد که رشته‌های زیر مجموعه حالا پزشکی و بهداشتی و یا رشته های مربوط به آموزش و اینها رو که حالا جزو رشته های پرایورتی خود اداره مهاجرت هست، اینها رو بیاد و فقط دعوت بکنه. ولی به هر حال ضرر نداره کسانی که میخوان شانسشون رو امتحان بکنن، ولی باز میگم انتظار نباید داشته باشیم که تعداد بالایی از رشته ها رو بخواد با امتیاز پایین دعوت بکنه. در ادامه اعلام وضعیت اسپانسرشیپ های ایالتی، نیو ساوث ویلز هم ظاهرا دیگه میخواد رسما شروع بکنه. صفحه 491ش رو آپدیت کرده. حالا اگه بخوایم یک مرور کلی بکنیم، 491 نیو ساوث ویلز دو تا پاتوی داره. پاتوی یک اونیه که شخص میره مستقیم برای RDA خودش اقدام میکنه. پاتوی دو اونیه که حالا به صورت کلی شخص فقط یا EOI میذاره و خود ایالت میاد دعوتنامه رو صادر میکنه. خود پاتوی یک که شخص باید بره برای RDA در حقیقت خودش مستقیم اقدام بکنه، دو تا استریم داره. استریم A داره، استریم B داره. یعنی پاتوی یک خودش دو تا زیر مجموعه داره. استریم A مال اون کسانی که شاید از همه شانسشون هم بیشتر باشه. خیلی واضح هم هست که توی منطقه کم جمعیت دارن زندگی میکنن، 12 ماه هم از اونجا دارن کار میکنن، زندگی میکنن و خب مسلما شانس خیلی بالایی دارن. استریم بی دیگه مال اشخاص آفشور هست که میتونن حتی اقعا بعد نشون بدن که سه ماه آفشور هستن و کسانی که میخوان برای استریم بی پتوه یک اقدام بکنن، باید رشته‌ای که اقدام میکنن جزو استریم بی سکیل لیست باشه. از طرفی پتوه شماره دو هم مال کسانیه که یه ذره فقط EOI رو باز میکنن، مستقیم سراغ RDA نمیرن، که این اشخاص باید رشتهشون توی پتوهی تو سکیل لیست باشه. این هم حالا پیشنهاد میکنم کسانی که برای حالا به خصوص 490 که نیو ساوث ویلز میخوان اقدام بکنن، حتما برن و آپدیت جدید این ایالت رو ببینن که بر اساس اون بتونن انشالله که دعوتنامه‌شون رو بگیرن. ما بقیه ایالت ها هم که حالا کوینزلند دیگه فعلا رانده جدیدی که گفته بود امسال برگزار نکرده، داره اون قبلی ها رو دعوتنامه میده. توی هفته گذشته هم دیدیم که اونهایی که جون سال گذشته دعوتنامه اولیه رو داده بودن، الان داره دعوتنامه ثانویه‌شون رو بهشون میده. و کمبرا و وسترن استرالیا هم که تقریبا روی راندهایی که قول دادن همچنان دارن پیچ میرن. این دو ایالت نیو ساوث ویلز و ویکتوریا بود که شرایطشون رو اعلام کردن. حالا بعد ببینیم که به چه صورت خواهد بود، ولی مثل همیشه این شرایط ویزاهای 190 و 491 امسال رقابتی خواهد بود. یه مورد دیگه هم در مورد 189 بگم، چون خیلی ها این سوال رو میکنن. خب ما داریم نزدیک میشیم به راندی که احتمالاً همین روزها برای 189 داره مهاجرت میخواد که برگزار بکنه، چون به هر حال راند 189 هم ما خواهیم داشت. ببینین یه سری امسال یه سری مزایا داره، یه سری معایب داره. مزایایی که داره اینی که خب تقریبا مثل سال گذشته ظرفیت بالایی برای 189 یا در نظر گرفتن. حالا سال گذشته 32,000 تا بوده، امسال 30,000 تاست حدودا. خب تقریبا مثل سال گذشته است، با این تفاوت که یه حسن دیگه ای که امسال داره که قبلا هم در موردش صحبت کردیم، اون زیر مجموعه استریم نیوزلندی ها که راحت تر میتونن اقدام بکنن رو حذف کردن. خب این باعث میشه که ظرفیت بیشتری به آفشورهای غیر نیوزلندی مثل ایرانی ها داده بشه. اینها مزایاش بودن. ولی بحث سر اینه که خب ما قبلا مفصل هم در این مورد صحبت کردیم که اداره مهاجرت ظرفیت های جدید 190 و 491 رو که اعلام کرد، واضح بود که ظرفیت اصلی رو برای خودش نگه داشته که بیاد این بکلاگ پرونده های جاری 190 و 491 رو به اونها رسیدگی کنه و یه ظرفیت کمی تقریبا یک سوم داده برای پرونده های جدید. پیشبینی میکنیم همین اتفاق هم برای 189 بیفته، یعنی احتمال خیلی زیاد پیشبینی به این صورت خواهد بود که امسال حدوداً، این صرفاً باز میگم یه تخمینه و یک پیشبینی، که بین 10 تا 15 هزار تا اداره مهاجرت از این ظرفیت 30 هزار تاشو بیاد و برای پرونده های جدید 189 دعوتنامه صادر بکنه. خب این به این معنیه که حالا اولا که میخواد اون بکلاگی که الان هست واسه 189 رو اونا رو ویزاشون رو بده، و از همه مهمتر رشته ها دیگه با امتیاز پایین و به صورت سال گذشته که اکثر رشته 65 امتیاز دعوتنامه میگرفتن، در این صورت یه مقدار احتمال این که بتونن با 65 امتیاز دعوتنامه بگیرن همه رشته ها کم خواهد بود. بنابراین واضحه که حتی برای 189 هم امسال سال رقابتی هست. ما همیشه پیشنهادمون این بوده، به کلاینت های خودمون هم اینو میگفتیم و الان هم باز دوباره داریم اینو تأکید میکنیم که امسال سال رقابتیه برای هر زیر مجموعه ویزاهای مهارتی حتی 189. بنابراین تا جایی که میتونین امتیازتون رو بالا ببرین برای اینکه بتونین دعوتنامه بگیرین. خیلی بعیده که امسال مثل سال گذشته همه رشته ها بتونن با 65 امتیاز دعوت، اکثر رشته ها بتونن با 65 امتیاز دعوتنامه بگیرن. حالا باز مسلما یه مقدار بریم جلو وضعیت معلوم میشه، ولی این حداقل میشه گفت که یه پیش بینیه که به احتمال زیاد این اتفاق میفته. بنابراین بهتره که از همین الان دوستان برنامه‌ریزی کنن برای اینکه بتونن امتیازشون رو تا جایی که میتونن بالا ببرن.
بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون. طبق روال گذشته من در این قسمت سوالهایی که برای ما ارسال شده رو با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای وحید داریم، گفتن که آیا ویزای 188 متوقف شده یا خیر، و اینکه روند این ویزا برای آینده چگونه هستش؟
خب در مورد ویزای 188 تقریبا اگر هر هفته نشه ما یه هفته در میون سعی میکنیم یه آپدیتی بگیم، گرچه که اخبار جدیدی نیست، ولی فقط در حد جمله اگر بخوایم یکی دو جمله بخوایم به خدمت این دوستمون بگیم. خب بعد از اینکه دولت لیبر سر کار اومد، اولویت رو گذاشت رو ویزاهای مهارتی و همین باعث شد که عملا پذیرش ویزاهای 188 جدید متوقف بشه، بررسی پرونده های جاری ویزاهای 188 هم متوقف بشه که این خوب خیلی تاثیر بعدی گذاشته روی این پرونده ها. عملا از اون تاریخ هم دیگه اتفاقی نیست، نزدیک یک سال داره میشه اتفاق جدید دیگه ای نیفتاده و حالا امیدواریم که این ظرفیت حالا نشندان زیادی که اداره مهاجرت امسال برای بررسی این پرونده ها در نظر گرفتار چیز نزدیک 2000 تاست، این رو شروع بکنه استفاده کردن، حداقل بیاد پرونده هایی که در دست بررسی هستن رو زودتر به سرانجام برسونه. گرچه که تا الان هم حالا از جولای به بعد این ظرفیت ها اعلام شده، ولی الان که سپتامبر هستیم و دو سه ماه گذشته از این سال مالی، هنوز حرکتی و آپدیتی از سمت اداره مهاجرت روی این پرونده ها ندیدیم، ولی به هر حال این ظرفیت رو امیدواریم هر چه زودتر استفاده بکنه. در حال حاضر در این لحظه بله متوقفه، نه پرونده جدیدی میگیره و نه پرونده های جاری رو دیدیم که به اون صورت بخواد بررسی کنیم. امیدواریم که به زودی شروع بشه.
بله، سوال بعدی رو از دوستی داریم که خواستن اسمشون اعلام نشه، گفتن که بنده 16 نوامبر 2022 برای ویزای 189 لاج کردم، از تاریخ 22 جون استاتوس پرونده به فردر اسسمنت تبدیل شده، ولی تا کنون که نزدیک به 10 ماه از زمان لاج میگذره همچنان ویزا رو دریافت نکردم. با توجه به اینکه دولت با پیشبینی 3 ماهه برای صدور ویزا کارو شروع کرد و اکنون به 8 ماه و بیشتر رسیده و هیچ قاعده‌ای در خصوص زمان دریافت ویزا نیست، نگرانم که پروسه از این هم زمان برتر بشه و بنده باید برای زندگی و کار برنامه‌ریزی بکنم. اگر مورد مشابهی شما مشاهده کردین و آیا آپدیتی از زمان احتمالی صدور ویزا دارین، ممنون میشم که اعلام بکنین.
بله، ممکنه متاسفانه اصلا حساب کتاب نداره. حالا اگر هم برین توی همین پروسسینگ تایم خود سایت اداره مهاجرت رو ببین، همیشه میگه که 90% پرونده ها توی اون بازه زمانی بررسی میشن. خب این به این معنی که 10% ممکنه که خارج از اون بازه زمانی بشن. پرونده های چندین ساله هم داریم برای ویزاهای 189 که عملا حالا نمیشه روشون پیش بینی کرد که کی این بررسی تموم میشه و حالا کیس آفیسر میاد و حالا ویزای شخص رو صادر بکنه. حالا کسانی که آفیسر بهشون اساین شده، مدرک اضافه خواسته آفیسر و اون مدارک رو ارائه دادن، خب اینا یه مقدار شرایطشون شاید بهتر باشه به دلیل اینکه آفیسری هست رو پرونده که میتونن انتظار داشته باشن که پروندهشون زودتر حالا به سرانجام میرسه. ولی خب خیلی هم از اشخاص هستن که چندین ماه چندین سال پرونده 189 باز کردن، از اون خبری نیست و کاری هم از دست کسی بر نمیاد، باید صبر بکنین تا اینکه ببینیم که ویزا رو صادر میکنن. متاسفانه این خیلی شرایط بدیه حالا برای همه دارنده های همه ویزاها، به دلیل اینکه خب میخوان برنامه ریزی کنن زندگیشون رو بر اساس اینکه که قراره که ممکنه ویزاشون رو بگیرن، بخوان یه پلانی بچینن و این عملا خیلی سخت شده این روزها. زمان دقیقی نمیشه داد حالا در جواب این دوستمون بگم، ولی نگران نباشین، پرونده شما دیر نشده، جزو پرونده هایی نیست که بخواد نگران کننده بشه زمانش. میشاله که مال شما هم زودتر بیاد و بتونین که حالا زودتر و راحت تر تصمیم گیری کنین برای یه پلن زندگیتون در آینده.
بله، آقای حسین سوال بعدی رو پرسیدن، گفتن که متخصص هستم و برای برنامه اسپشیالیست اقدام کردم و در مصاحبه کالج substantially comparable with level 4 supervision گرفتم. در حال حاضر برای جاب آفر مزاحم شدم. گویا سخت‌ترین مرحله همین مرحله پیدا کردن شغل هست. می‌خواستم بدونم که آیا شما در این زمینه هم کاری انجام میدین یا خیر؟
خیر، ویزای کاری رو ما انجام، یعنی ویزای کاری رو انجام میدیم. پیدا کردن کار خب به خصوص در مورد یه سری از مشاغل شامل شغل ایشون به عهده خود متقاضیه. در مورد سایت های کاریابی در استرالیا هم ما و هم همکاران اطلاع رسانی قبلا کردیم. سایت های کاریابی شامل لینکدین رو هم قبلا گفتیم چیه. پیشنهادمون همیشه این هست که اشخاصی که مایل هستن که حالا کار پیدا بکنن و از اون طریق بیان ویزای کاری بگیرن و به استرالیا بیان، خودشون مستقیم وارد این پروسه بشن. میدونم که پروسه خیلی آسونی نیست، زمان میبره، ولی نشدنی هم نیست. خب خیلی کیسایی داشتیم، هم خود ما و هم افرادی که تو این زمینه تخصص دارن، که گشتن از ایران کار پیدا کردن و تونستن ویزه کار بگیرن، کارفرما براشون ویزه کار گرفته و به استرالیا اومدن. الان زمان خوبی هست به دلیل اینکه خب نیروی کار در استرالیا کمه و کارفرماها خب خیلی راحت تر از چندین سال پیش از خارج از استرالیا شامل ایران میان و متقاضی قبول میکنن. بنابراین یه زمانی رو باید بذارین، پشت کار باید داشته باشین، برای کار اقدام بکنین تا ایشالله بتونین که یه دونه آفر کاری بگیرین که اون موقع حالا دیگه گزینه های بعدی باز میشه برای اینکه حالا ببینیم چه نوع ویزای کارفرما میخواد براتون بگیر. اینه که پیشنهاد میکنم خودتون وارد این پروسه بشین و سریعتر انجامش بدین.
بله، سوال بعدی رو از خانم شقایق داریم. گفتن که آیا با آیلتس اورال اگر که اشتباه نکنم 6.5 میشه لاج ویزا کرد و بعدن ایچ اسکیل ارائه داد یا خیر؟ من چند بار آزمون دادم، هر سری یه اسکیلم کم میاد. میخواستم بدونم که آیا میشه لاج کرد که توی پروسه باشیم بعد آزمون ایچ اسکیل بدیم، یا توی پروسه قرار نمیگیریم با کمتر از 6 هر اسکیل؟
نه متاسفانه، ببینین دست ما شما هم نیست. واقعیت اینه که ما قبل از اینکه بخوایم ویزای مهارتی رو باز بکنیم یه درخواست دعوتنامه EOI باید باز بشه که توی اون ما میایم نمرات آیلتس حالا یا امتحانات دیگه شخص رو میزنیم. تا زمانی که ایچ اسکیل اون شخص به مینیمم نرسه عملا اون EOI قابل سابمیت کردن نیست و یا اینکه اگر هم سابمیت بشه اصلا اینوایت نمیشه. بنابراین خیر، با اوورال کاری نمیشه که، به خصوص اگه دیگه آیلتس 6 رو هم بعد شما بدین که دیگه مینیمم هست، باید حتما ایچ اسکیل رو داشته باشین تا حق به سابمیت EOI داشته باشین که اون موقع تازه برین توی نوبت. تا قبل از اون متاسفانه نیست، این امکان وجود نداره. یه سری مراکز شروع کردن که میان فعلا در داخل استرالیا هستن، حالا مرتب چک کنین، شاید خارج از استرالیا هم به زودی باز بشه، که
اینها دیگه اومدن و این روش جدید آیس رو دارن پیش میبرن و اونی که اگر کسی یکی از اسکیلاش پایین تر شد بتونه بره فقط اون اسکیل رو امتحان بده. تو آخرین آپدیتی که من داشتم فقط یه سری مراکز در استرالیا این نوع آیلز رو انجام میدن. حالا ممکنه که بخوایم مرتب چک کنین یهو دیدین از کشورهای اطرافم به این لیست اپروف شده این نوع امتحان آیلز پیوستن که لااقل بتونین بریم اون اسکیلی که کمتر از 6 شده این رو امتحان بدین که اینجوری خیلی راحت تر میشه براتون. ولی اگر اینجوری نباشه دیگه به هر حال هی بعد مرتب امتحان کلی رو بدیم برای اینکه ایچ اسکیلتون بیاد وارد ایچ اسکیلتون بشه مینیمم که بتونیم وارد پول بشه.
بله سوال بعدی رو از آقای عرفان داریم. گفتند که من در رشته برق با معدل کل دیپلم 19 و 60 آیلتس 7 در مقطع کارشناسی و سن 18 سال آیا میتونم از یکی از دانشگاه‌های استرالیا پذیرش و بورسیه فول فاند بگیرم یا خیر؟
ببینین واقعیت اینه که حالا معدلتون خوبه ولی گرفتن فول فاند در مقطع کارشناسی ارشد تقریبا کار غیر ممکنی از استرالیا. حالا دکترا یه ذره باز وضعیت بهتره، اونایی که دکترا هستن میتونن اسکالرشیپ بگیرن و حالا فاند بگیرن و به استرالیا بیان، ولی در مقطع فوق لیسانس این خیلی شدنی نیست. حالا شاید بخواین که یا بیاین اینجا هزینهش رو خودتون بدین کار بکنین هزینهش رو خودتون بدین، یا اینکه شاید بخواین اصلا فوق لیسانستون رو هم در ایران بگیرین و بعد فاند بگیرین اسکالرشیپ بگیرین برای مقطع دکترا به استرالیا بیاین. این راه‌های بهتری هست برای اینکه بخواین اقدام بکنین تا اینکه بخواین امیدوار باشین که بتونین بعد در مقطع فوق لیسانس فول فاند بگیرین. پذیرش گرفتن شدنی هست، مشکلی نیست در مقطع فوق لیسانس حالا برای کیس شما، ولی فول فان گرفتن عملا من بهتون پیشنهاد میکنم که امید بهش نبندید برای مقطع کارشناسی ارشد.
بله سوال آخر رو از دوستی به اسم پارس داریم. گفتن که من خواهرم سیدنی هست، 38 سالمه، لیسانس مکانیک با 20 سال سابقه کار، متأهل، دارای یک فرزند 8 ساله هستم، چطوری میتونم برای ویزای فامیلی اقدام بکنم؟
ویزای حالا فامیلی اگر منظورتون، باید ببینیم که چه نوع ویزای فامیلی منظورتونه. یه زمان هست که شما منظورتون اون ویزای فامیلی مهارتی 491 فامیلی اسپانسرشیپ منظورتونه، که اگر منظورتون این هست که شخصی که میخواد اسپانسرتون بشه اون اقوامتون باید تو مناطق کم جمعیت باشه، ریژنال باشه، خواهر شما در سیدنی هستن پس واجد شرایط برای 491 فامیلی اسپانسرشیپ نیستیم. اگر منظورتون ویزای فامیلی توریستیه، چون یه نوع ویزای ویزیتور ویزا هست که اونم فامیلی اسپانسرشیپه، که در این صورت اگر خواهرتون پرمننت رزیدنت هستن یعنی اقامت دائم دارن یا سیتیزن استرالیا هستن میتونن که ویزای 600 فامیلی اسپانسرشیپ براتون باز بکنن، که اون وقت ببینیم در صورتی که حالا موفقیت آمیز بود اون وقت بهتون ویزای توریستی 600 بهتون میدن که میتونین به استرالیا بیاین. این شدنی هست برای اینکه براتون اقدام بکنن اگر ایشون پی آر دارن یا سیتیزن هستن. ولی اگر منظورتون مهارتی بود که به اون دلیلی که خدمتتون گفتم متاسفانه ایشون واجد شرایط نیستن برای فامیلی 490 که فامیلی اسپانسرشیپ اسپانسرتون بشن.
بله بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین من در خدمتتون هستم.
نه خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.